بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب المناقب علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام، از ابن مغازلية شافعي. از جملة أحاديثي كوجود مبارك أمير المؤمنين وحجة رب العالمين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بنا تمسك بفرمارد، یکی این است. بأصحابش فرمود که أصحاب رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم بودن، و اینا همین فرمایشات را از دل مبارک رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم شنیدند، بنا میفرماید: قال فانشدكم بالله هل فيكم احد؟ قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اني قاتلت على تنزيل القران وتقاتل انت على تعليل القران غيري. قال اللهم له فرد قسم اذا شما بخدا تبارك وتعالى، آیا هست در میان شما کسی که درباره او رسول خدا فرموده باشد این جمله: اینی قاتلت علی تنزیل القرآن، من می جنگم با کفار، با دشمنان دین، علی تنزیل القرآن، به نظری که قرآن برم نازل شده است و امر فرموده، و تو قاتل انت علی تعویل، و تو جنگ می کنی با دشمنان دین بر تعویل قرآن با اجتهادت. یعنی رسول خدا استنباط علم اجتهاد مرا به بتون قرآن که هفتاد بطن است امضا فرموده است، ولی از دیگران را خیلی به من این خبر را داده است که تو از جانب خدا تبارک و تعالی این توان داری که با بطن قرآن عمل کنی و دیگران نمی فهمن اون بتون را. غیر از من کسی در میان شما پیدا میشد که حضرت این جمله را برایش فرموده باشد؟ قال اللهم لا، اصلا خدایا خیلی خدای تو خود میدونی غیر از علی علیه السلام کسی نبود که حضرت رسول این جمله ها را در بارش فرموده باشد. و اما بحث من بار البحث ثانی فی موضوع المنطق، موضوع كل علمي ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هوه أو لذاته أو لما لصابه أو لجزئه. در این قولن فهمت البحث الثانی، بحث اول چی بوده؟ در اول کتاب فرمود اما المقدمت ففیه بحثان. الاول و بحث اول فرمود فی ماهیت المنطق و بیان الحاجت الیه، این بحث اول که خود نیمو گذشت. حالا رسیده به بحث ثانی، که بحث ثانی در موضوع علم منطقی، که موضوع المنطق چیه. امروز بحث ما در این است که موضوع علم منطق چیه. گفتیم در مقدمه از سه چیز ذکر می شود، ایشون فرمودن یکی بیان حاجت به منطق، یکی هم تعریف منطق، و دیگری بیان موضوع منطق. که بحث امروز ما، امروز برای ما بیان می‌فرمند که موضوع منطق موضع چی چیه. اول پیش از این که خود موضوع علم منطق را بیان کند، به ما معرفی کند، مطلق موضوع علم را برای ما تعریف میکند. مطلق موضوع علم یعنی هر اون چیزی که موضوع هر علم قرار میگیرد، اول اون کلی را نشون میدهد. غرض دارد که شما بخواهید موضوع منطق را برای ما بگید، پس چرا حالا موضوع جمعی علوم را برای ما مشخص میکنید؟ اول چندین رضا به موضوع همه علوم اونو را بیان میکنند، تعریف تمام موضوع علوم را بیان میکنند.
غرض داره،
غرضش عظیم.
به طور کلی و به طور مطلق میفرماد
موضوع و کل
علمین
موضوع هر علم،
هر علم میخواد باشد، میخواد علم نظری باشد، عقلی باشد، میخواد علم مادی باشد،
هر علم
میخواد علم اصالی باشد، میخواد علم عالی باشد،
هر علم
میخواد علم توحید باشد، علم اعتقادات باشد، میخواد نه علم عبادات باشد، میخواد علم فقه باشد، میخواد علم اصول باشد، میخواد علم طب باشد، ریاضیات باشد، فیزیک باشد، شیمی باشد، موضوع کل علم اول کل موضوع مطلق را دارد معرفی میکند. فرمد
موضوع کل علم، موضوع هر علم ما،
این ما را داشته باشید،
ما اون چیزیست که یه بحث و فیه بحث می شود در اون علم، ان عوارضه ذاتیه، از عوارض ذاتی اون چیز، هر اون چیزی که در هر علمی بحث از عوارض ذاتیه اون چیز شده است، همون موضوع همون علم است. اگر شما در یک علم یک چیزی را دیدید، اگر شما در هر علمی یک چیز یا دو چیز چیزهایی را دیدید، چیزی را دیدید که در همون علم تمام بس از عوارض ذاتیه همون چیز شده است، همون چیز موضوع علم، موضوع همون علم است. اگر در علمی دیدید که بس از یک موضوع شده محور تمام مسائل و مباحث اون علم اون چیزه و اون چیز مدار تمام مسائل اون علم، همون موضوع شه، موضوع کل علم ما، موضوع علم یک چیزی، اون چیزیست که یه بحث و فیه بحث میشه در اون علم، ان عوارضه، از عوارض اون چیز،
کدوم عوارض؟
از عوارض ذاتیه،
عوارض ذاتیه.
حالا این تعریف کلی میگه این موضوع علم را بدونید، همچه چیزی در آن علم میدیدید که در اون علم یک چیزی واقع شده است که همهش از عوارض ذاتی این چیز بحث میشه، از اول علمیه تا آخر علمیه، بفهم که اون موضوعش همونی، همون وضع شده است که این مسائل در اطرافش بیاد به جرایم بیفتد. خب این عبارت اینجوری میگه، بعد یکی دو مثال میزند برای تشخیص موضوع و بیان موضوع، اعطاء الحکم بالمثال، تعریف را کرده، یک مثال هم میزند به طور مشخص، بعد میاد رو موضوع علم منطق، میگن مثلا ما در علم طب میبینیم که تمام بحث های علم طب از عوارض ذاتی بدن انسانی، میفهمیم که بله موضوع علم طب همین بدن انسان، هرچه در علم طب بحث میشه از عوارض ذاتی همین بدن انسان بحث میشه، عوارض ذاتیش چیه؟ از صحت سقم، از صحت سقم بدن انسان بحث میشه، میفهمیم که موضوع علم طب بدن انسانه. در علم نحو میفهمند، میبینیم که در علم نحو تمام بحث میشد از عوارض ذاتی کلمه و کلام، هرچه در علم نحو میبینیم بحث میشه همش از عوارض ذاتی کلمه و کلام بحث میشه، میبینیم موضوع علم نحو کلمه و کلامه. میبینیم در نحو هم میگن کلمه یا فاعل است و فاعلیت از عوارضش، یا مفعول است از عوارضش، یا مضاف الیه است از عوارضش، عوارض ذاتیش، یا معرفه است از عوارض ذاتیش، یا نکره است از عوارض ذاتیش،
همین چه
یا هار است، یا تمیز است، یا نرجرفار است، یا قاچ بیان است، یا عطف نقطق است، یا بدل است، یا صفت است،
همین چه
یا اسم اضافه است، هران که در نحو بحث میشه همه از عوارض ذاتی کلمه و کلام، میهنیم موضوع علم نحو هم کلمه و کلام هست.
موضوع کل علم ما اون چیزی که یبحث در آن علم از عوارض ذاتی او. ما به علم ناوکن نگاه میکنیم روش بر همش از عوارض ذاتی او کلمه کلم بحثش میگیم، پس تو هم موضوع علم نه عوض با کذا با کذا میم سراغ علم خودمون مویعت های معتجن علیه ظاهریه لا فکری خودمون میم سراغ علم منطق. به این علم نگاه میکنیم اینجا میبینیم که بله در این علم منطق وقتی نگاه میکنیم همه تمام مسائل علم منطق این علم در این علم همش بعض از عوارض ذاتی تصور و تصدیق میشه. هر آنچه در علم منطق بعض میشه از اولش تا آخرش همش از عوارض ذاتی تصور و تصدیق بحث میشه. موضوع کل علم ما یبحث موضوع علم اون چیزی است که یبحث فیه بحث میشه در آن علم از عوارض ذاتی اون. ما هم به علم منطق نگاه میکنیم در از عوارض ذاتی چی بحث میکند میبینیم بله همش از عوارض ذاتی تصور تصدیق بحث میکند. خب حالا چجور نگاه میکنیم میبینیم که بله وقتی که به باب تصوراتش میرسیم یا تصور یا کلیست یا جزئی حکم یا جزئیت عوارض ذاتی تصور میگه تصور کلیش یا جنس هست یا فاصل هست یا عرض آم هست یا عرض خاص هست یا نوع هست این ها از عوارض ذاتی تصور میگه تصور را ترتیب میدهیم یا از جنس فاصل میشد معرف معرف شدن از عوارض تصورات شد. حد اول از عوارض تصورات شد، حد ناقص از عوارض تصورات شد، تصورات هست دو تا تصور جنس فاصل ترتیب میدیم میشد حد تا، حد تا هم از عوارض دو تا تصور شد جنس فاصل، حد ناقص هم همینطور شد، رسم تا هم همینطور، رسم ناقص هم از عوارض تصورات شد، باب معرفات هم از عوارض تصورات شد. میایم خدمت باب تصدیقات، همش از عوارض تصدیقات قضیه تصدیق یا حملیست یا شرطیست، حملی شرطی از اول تصدیق شد، حملیه یا ضروریه مطلقه است یا دوره مطلقه است یا مطلقه عامه است یا ممکنه عامه است یا مطلقیه مطلقه است یا منتشریه مطلقه است یا هینیه ممکنه است یا هینیه مطلقه است یا بسیطه است یا مرکب است، همشون عوارض تصدیق. میان سراغ قیاسات، قیاس یا شکل اول است یا شکل ثانی یا شکل ثالث یا شکل رابع، همش از عوارض تصدیقات است. شکل اول کیه که میگید قیاس یا شکل اوله؟ شکل اول کیه؟ مرکب از دو تصدیق، یه دونه تصدیق صغرا یه دونه تصدیق کبرا، صغرا و کبرا از عوارض تصدیق شد، عوارض ذاتیه شد. شکل اول از عوارض تصدیقات، شکل اول تصدیق است دو تصدیق شده، شکل اول، شکل اول بر دو تا تصدیق عارض شده. شکل ثانی را ببینیم خدمت صنعات و خمس حجت یا قیاس است یا تمثیل است یا استقرا، قیاس از عوارض دو تا تصدیق، دو تا تصدیق است میشد قیاس. قیاس یا برهانی است یا جدلی است یا شعری است یا سفسطی است، همه این از عوارض دو تا تصدیق، دو تا تصدیق است. اگر فلان ماده باشد میشد برهان، اگر فلان ماده باشد میشد جدال، اگر فلان ماده باشد این دو تصدیق میشد خطابه، میشد چی میشد تمثیل هم عارض بر تصدیقات، استقرار هم عارض بر تصدیقات، همش از عوارض تصدیقات با مراکبات. خب پس ما تو تمام منطق را که نگاه میکنیم میبینیم برای در این علم همش از عوارض ذاتیه تصدیق و تصدیق بحث میشه، میفهمیم که باله. پس موضوع منطق هم شد تصور تصدیق رو اون تعریف کلی. موضوع کل علم ما اینچه اعلامیه، موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این قاعده کلی دیگه، همین کلی رو درک کردیم دیگه جزئیات هم اومدن. میبینیم که بله در منطق هم از عوارض ذاتی تصورات تصدیقات بحث میشد. پس آیا تصورات تصدیقات شما هم موضوع منطق شدید؟ یک کبرا به دست ما دادن شما صغرا، تا
تصور تصدیق در منطق از عوارض ذاتیه‌اش بس می شود این صغرا و کل شیء یبحث فی العلم عن عوارض ذاتیه فهو موضوع العلم. اینم کبرات نتیجه. پس آیون تصور و تصدیق پس شما موضوع علم یک کبره کلی به دست میده با این که شما یه شکل اول درست کنید نتیجه برهانی قطعی بگیرید. اول یک کبره به دست داد و موضوع کل علم نویسی ان اول ذاتیه شما سقراش تو منطق پیدا کنید. تصور و تصدیق یک چیزیست که در منطق بعد از اول ذاتیش میشود این سقرا و هر چیزی این کبره و هر چیزی که در علم بعد از اول ذاتیش بشود موضوع علم اون علم است. پس تصور و تصدیق موضوع این علم و سلام هم یه چرا اول موضوع تو میخواستی موضوع منطق رو به من بگی بیان کنی چرا چند زدی به تمام موضوعات؟ میگه بله معرفت جزئی بعد از معرفت کلیه. میخوای معرفت به جزئیات پیدا کنی بعد بری سراغ کلیشون. مثلا بخوای معرفت به کنی زید پیدا کنی چند به کی میزنی؟ به خود زید؟ نمیتونی. جزئی لا کاسبون ولا مکتسب باید چند به کلیش بزنی بیاد انسان رو باید بیاری. بعد دیگه الانسان حیوان ناطق میمی ها زیر هم حیوان ناطق هست ها که جزئیه با قسطه فعلله و تفعلله میخوای کن انسان را پیدا کنی هم انسان ها میخوای باید چند به حیوان بزنی باید حیوان بیاری که کلی اینه اون جنسش بیاری کلیش باید یه فصل برش بیاری اون وقت کن انسان به دست میاد. میگه اون روی قانونی است که داریم عقلی بخوای جزئیش ترک بکنی بعد چند به کلیات بزنی. این بود که ما از اول برای شما موضوع کل علم را تعریف کردیم تا از اونجا کلی که به دست آمد موضوع علم منطق هم به دست میاد. خب آقا از این بگذاریم تو اون تعریف بنگریم. گفت موضوع کل علم مایب حسفی ان عوارض ذاتی. عوارض چیه؟ ذاتیه کدومه؟ میگه خب باشه همینا رو براتون دونه دونه میگی. عوارض جمع آرزونه. آرزون یا آرزون بگید بهش یا عرضی و عرضی شی غیر العرضی. اینجا بحث از عرضی میکنیم و عرضی چیه؟ گفتید که موضوع کل علم ما یاب هست فی ان عوارض. عوارض جمع عارض. عارض یعنی شی عرضی. خب عارض عرضی چیه؟ عارض عرضی اون چیزی است که داخل در ذات شی نباشه ولی عارض برش بشه. تب، لرز، سردرد، دلدرد، خوشحالی، بدحالی، خنده، تعجب، نشستن، ایستادن. عارض. خب پس ما عارض فهمیدیم. مایه عارض علش شی اون چیزی که داخل در ذات شی نیست نه جنس شی است و نه فصل شی است ها جز کنهش نیست خارج از اوه ولی عارض بر شی بشه. مثل همین مثال هایی که زدیم خنده، تعجب، حرکت، سکوت. یا خب شما در تعریفتون فرمودید که موضوع کل علم معایب اصفی ان عوارض ذاتیه. ذاتیه یعنی چی؟ مگر عوارض چند جوره؟ میگه بله عوارض که جمع عارضه عارض که بهش عرضی هم میگیم عرضی دو جوره. یک عرضی داریم ذاتی بهش میگن اصطلاحا، یک عرضی داریم عرض غریب بهش میگن. عرضی یه وقت ذاتی بهش میگن جز ذات نیست و عرضه ها ولی چون نسبت های به ذات پیدا کرده است بهش میگن عرضی ذاتی. اونها را داریم بیان میکنیم. فرماید عرضی یه وقت عرض شما عرض ذاتیه، یه وقت عرض شما عرض غریبه. خب پس عرض دو جوره. تو مثال هامون روشن میشه ذاتی کدومه غریب کدومه. خب میریم سراغ تعریف. موضوع کل علم مایب هست و فیه ان عوارض ذاتیه. هر چیزی که در علم از اون قسم عرض ذاتیش بحث شد اون موضوع علمه. نه در علم از یک عرض غریبی هم اگر
در یک علم یک چیز اومد میدون و از عرض غریب اون چیز بحث شد، اون موضوع علم نیست، اون رو کنار بزنید. اون موضوع علم اونیست که از عرض ذاتیش بحث کنید. خب حالا عرض ذاتی را برامون تعریف کن. عرض دو دسته هست، عرض ذاتی و عرض غریب. می‌فرماید عرض ذاتی، تعریف عرضهای ذاتی. عرض ذاتی سه قسمه، یکی یکی تعریف میکنن. می‌فرماید عرض ذاتی سه قسمه. یک قسم اونیست که یعرضلش یلحق الشیء ملحق بشد بر شیء بر معروض عارض بشد بر معروض لما هو هو، یعنی علت عروض خود همون معروضه، چیزی واسطه نمیشه، چیزی واسطه در عروض نیست. لما هو هو یعنی لذاته. این یک قسم از عرض ذاتی. عرض ذاتی یک قسمش این است که عارض بشد بر معروض خودش، بر محل خودش، لذاته، یعنی به خاطر خود همون ذات میاد، چیزی دیگر واسطه نمیشد دست عارض بگیرد بیاره کل معروض قرارش بده، نه، خود معروضه علت عروض شده. این قسم بهش میگن عرض ذاتی. یک قسم. حالا وجه تسمیهاش رو میگیم که چرا ذاتی بهش میگن. عرض ذاتی سه قسمه، فعلا سه قسمش میگیم، بعد از طی اقسام او وقت وجه تسمیهاش رو میگیم. چرا به این سه قسم میگن ذاتی، چرا به غیر آن سه قسم که سه قسم دیگر هست میگن غریب. پس عرض ذاتی سه قسمه. یک قسمش اونیست که عارض بر معروض میشد لذاته، یعنی علت عروض چیزی دیگر نیست غیر از خود ذات، واسطه ای در کار نیست. مثل چی؟ مثل عروض تعجب بر انسان. یه وقت یک کسی میبینی تعجب کرد، چی دست تعجب گرفته، این بار تعجب را گرفت رو دل مغز متعجب قرار داد، هیچ اومد اومد. خب پس تعجب عارض بر انسان میشه لما هو هو، به قادر خود انسانیت، انسان از تعجب میکنه لذاته، ذات انسان اینجوریه تعجب کنه است. این یک قسمش میگن عرض ذاتی. دو از اقسام عرض ذاتی. قسم دیگه اونیست که عارض شود بر معروض بر ذات لجزئه، جزء اون ذات باعث میشد که این عرضه عارض میشد بر این ذات، مثل عروض حرکت بر انسان به واسطه جزء اعمش. انسان مرکب از چند جزئه؟ دو. یک، دو، ناطقیه. حیوان است که متحرک بالاراده است یا ناطق. آقا تعریف حیوان را چند بار گفته ایم، الحیوان جسم و نوم متحرکم بالاراده. تحرک بالاراده از عوارض حیوانی، عارض بر حیوانیت میشه. و چون این حیوان جز هم انسانه، عارض بر جز، عارض بر ذات میشه. تحرک بالاراده از عوارض حیوانه، حیوان هم جز انسانه، عارض بر جز، عارض بر کل میشه، عارض بر ذات. این هم بهش میگن عرض ذاتی. پس قسم دوم از عرض ذاتی اونیست که به واسطه جز شیء عارض بر شیء بشه، مثل تحرک بل، مثل خیلی از حیوانات هم میبینن تعجب کنن. خب بله، حالا داستان هم دارد از بس خارج میشیم. پس آقا تحرک بالاراده عارض بر حیوانیت شده، به وسیله حیوانیت عارض بر انسان میشه. در حیوان هست تعریف میکنیم، ولی حیوان جسم نام متحرک بالاراده. مگر انسان را چجور تعریف میکردیم؟ میگفتیم حیوان ناطق، ولی در تعریف حیوان تحرک بالاراده بود، ناطقیت در تعریف اون نبود. میگفتیم الحیوان جسم نام متحرک بالاراده، تحرک بالاراده از عوارض حیوان، حیوان جزء انسانه، پس تحرک بالاراده هم عارض بر انسان میشد به واسطه جزء. این هم بهش میگن عرض ذاتی. این دو قسم. یک قسم اونیست که اولا و به ذات عارض بشه لذاته، یک قسمش این است که به واسطه جزء معروض عارض بشه. این دو قسم عرض ذاتی. قسم سیم از عرض ذاتی هم. قسم سیم از عرض ذاتی هم اون عرضی است که به واسطه امر مباین با معروض عارض میشه، به واسطه یک امر، یک شیعی که اون شیع اصلا مباین با معروضه، ولی مباین چند قسمه. مباین یه وقت شیء مباین، شیء اسم مباین عام، یه وقت شیء اسم مباین خاص، یه وقت شیء اسم مباین مساوی. ها مباین ها هم چند جورن. یه وقت شیء اساسا مباین مباین. اگر یک عرضه به وسیله امر خارج از معروض عارض شد، ولی اون امر خارج سبقن و کذبن مساوی با معروض بود، اگر یک عرضی به وسیله امر خارجی که اون خارج سبقن و کذبن مساوی با معروض عرض شد، اون عرض رو هم بهش میگن عرض ذاتی. مثل چی؟ مثل عروض ذکر خنده بر انسان به وسیله تعجب. انسان تا تعجب نکند نمیخندد، ولی او فی الجمله. پس خنده و ذهکی که عارض میشود بر انسان لذاته نیست، اولا و به ذات نیست، به واسطه جزءش هم نیست، بلکه به واسطه امر خارجه، به واسطه تعجب است. تعجب از ذاتیت انسان که نیست، ذاتیت انسان حیوان ناطق است. خنده، زیک، عارض می شود بر انسان به واسطه تعجب، ولی این تعجب صدقاً و کذباً مساوی با انسانه. کل انسان متعجب و کل متعجب انسان. خوبه؟ این جور عرضی را که به وسیله امر خارج، تعجب از ذاتیات انسان است، امر خارجه، ولی این امر خارج صدقاً و کذباً مساوی با معروضه عارض می شه، این را هم عرض ذاتی میگن. مثل عروض زیک بر انسان به وسیله تعجبی کن، تعجب امر خارجی است ولی مساوی با معروض، اینم بهش میگن عرض ذاتی. پس عرض ذاتی سه قسم شد. یکی اون عرضی که عارض میشد بر معروض لذات معروض، یکی اون عرضی که عارض میشد بر معروض لجزء المعروض، یکی اون عرضی که عارض میشد بر معروض به واسطه امر خارج مساوی. این سه قسم را عرض ذاتی میگن. موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارض ذاتی، از این سه قسم عرضش بحث میشه. سه قسم عرض دیگر داریم. عرض غریبند در علم، یک چیزی که از در علم از عرض غریبش از اون سه قسم دیگر انشاءالله برای فردا میموند بحث بشه، اون چیز موضوع علم منطق نیست. موضوع علم موضوع هیچ علمی نیست. موضوع علم اونیست که از این سه قسمش در علم بحث بشه، یا از عارض لذاتیش، یا از عارض لجزءش، یا از عارض لامر خارج مساویش عارض بشه. هر چیزی که در علم از این عوارضش بحث شد، اون موضوع علمه و در منطق همینه. در منطق تصورات و تصدیقات همش از این سه قسم عوارضش بحث میشه، از عوارض لذاتش، از عوارض اگر بس مرکب شد لجزءش، از عوارض امر خارج مساویش، از اینها بحث میشه. اونی که در منطق از این عوارضش بحث میشه همش تصورات و تصدیق. بس موضوع المنطق شد تصور تصدیق. حال تطبیق کنیم.
قال البحث ثانی، بحث اول در ماهیت منطق و بیان حاجت به منطق بود در مقدمه، اون گذشت. بحث ثانی در موضوع المنطق. قال البحث ثانی فی موضوع المنطق، خیلی خوب، بحث در موضوع منطقی که چی هست. حالا به طور کلی اول میاد پیش میاد و بعد اول به طور کلی براتون بگیم که هر موضوع را درک بکنید، بعد موضوع المنطقه هم خوب میفهمید. موضوع کل علمن، موضوع هر علمی، ما اون چیزی است که یا بحث فیه بحث شود در این علم. های فیه به علم برگردونی نه به ما. موضوع کل علمن ما، موضوع هر علمی اون چیزی است که یا بحث و بحث شود فیه در علم. ان عوارضهی، این های عوارضی به ما برگردونید. از عوارض اون شیء، کدوم عوارض؟ عوارض دو قسم شد، ذاتی و غریب. میگه ذاتی هاش. ان عوارض هلتی تلحقه، عوارضی که ملحق میشود اون عوارض هو، اونهای هو هم به ما برمیگردد. ان عوارض هلتی تلحقه، برمیگردد به اون شیء. لما هو هو، لما هو هو یعنی چی؟ ای لذاتهی. میگه اگه معنی لما هو هو رو نمیدونید یعنی لذاتهی. من هم معطلتون نمی کنم. میرشد شریف هم در اون شرحش یک حاشیه زیر لما هو هو دارد، نگاش کنید قشنگ توضیح داده. دیگه چرا اینجا من معطلتون کنم؟ مطلب صرفی گفته نحوی. این یه قص عرض ذاتی مثل عروض تعجب بر انسان. دو عرض ذاتی او لما یساویه، یا عرض ذاتی اون چیزیست که ملحق میشد بر اون شی، بر اون معروض، لما یساویه به علت یک چیزی که اون چیز یساویه، مساوی صدقا و کذبا با معروض، مثل عروض ذکر بر انسان به واسطه تعجب که مساویه. او لجزئه، یا عرض ذاتی اون اونیست که عارض میشود بر اون شی، لجزئه به علت جزء اون شی عارض میشه، مثل تحرک بالاراده که عارض بر انسان میشه واسطه جزش که حیوانه. خب این کلی رو درک کردی، حالا بیم خدمت موضوع علم منطق. و موضوع علم منطق المعلومات التصوریت، و موضوع علم منطق معلومات تصوریه و تصدیقیه. ما میبینیم در منطق هم این دوتا محور بحث از عوارض ذاتی هست. لأن المنطقی، چرا این دوتا شدن موضوع؟ میگه لأن المنطقی انما یبحث عنها، برای این که منطقی همانا بحث میکند عنها، از این معلومات تصوریه و تصدیقیه، من حیث انها، منطقی که بحث میکند از اینها چه غرض مرضی داره؟ میگه من حیث انها، چی از اینها میخواد؟ من حیث انها، از حیث این که این معلومات تصوریه و تصدیقیه، تارتن توصل الی تصور المجهول، گاهی ما را میرسونند به تصور مجهول. خب ایصال به تصور مجهول از عوارض تصوراته، از عوارض ذاتیه، از این جهت منطقی هم در منطق گریبان تصورات گرفته. و تارتن اخرا، و اخرا الی تصدیق المجهول، و گاه دیگر این معلومات میکشونن منطقی ها را به سوی تصدیق به مجهول تصدیقی. الحال متغیر یک تصدیق و کل متغیر نادرست اونم یک تصدیق، این دوتا تصدیق میکشونن منطقی را میرسونند، واصل میکنند به مجهول تصدیقی. فالعالم حادث، این یک جهت، از این جهت بحث میکند منطقی از تصور و تصدیق. جهت دیگر هم، و من حیث انها، و از حیث این که این معلومات تصوریه و تصدیقیه، یتوقف علیها الموصل الی التصور، این معلومات تصوریه یک جوری قرار میگیرن که موقوف علیه موصل الی التصور هستند. به من یه دقیقه توجه بکنید، معلومات تصوریه یه وقت موصل الی تصور هستن، مثل معرف، معرفات معلومات تصوری هستن. اینا وقتی که شدن معرف، جنس و فصل قرار گرفتن شد معرف، اونجا میشن این تصورات معلومه، وقتی شدن معرف اونجا میشن موصل الی تصور المجهول. این معنی اولش که موصل الی تصور المجهول. یه وقت معلومات تصوری موقوفن علیهای همین موصل الی المجهول هستن، موقوفن علیه همین معرفات، موقوفن علیه حد اولا معلومات تصوری، یه وقت موقوفن علیه حد ناقص میشن معلومات تصوری، موقوفن علیه حد رسم تام و رسم ناقص میشن معلومات تصوری. چه وقت؟ وقتی که معلومات تصوری شما جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص باشن، نه معلومات تصوری شما زید امر و بکر باشد. پس معلومات تصوری شما تارتن موصل الی المجهولند، اون در چه مرحله؟ مرحله معرفاتشونه. تارتن ما یتوقف علیه الموصل الی المجهول تصوری هستن، اون چه مرحله معلومات تصوری است؟ اون مرحله کلیات خمسش نشون میدهد. میگه تا از کلیات خمس نباشد تصورات نمیتونن معرف بشن. معرفات را شما نمیتونید از هر تصوری تنظیم کنید، ترتیب بدید، باید از تصوراتی که جنس و فصل و عرض آمر از خاص باشن ترتیب بدید، نه از زید و امر بکر. پس خود تصورات تارتن موصلند یعنی معرف میشن، و تارتن موقوفن علیه موصل یعنی کلیات خمس باید باشند. کلیات خمسند که موقوفن علیه معرفات شما، نه تصورات جزئیه خاصه زید و امر بکر. تصدیقات هم همینطور،
تصدیقات معلومات تصدیقی هست تارتن موصل علل مجهول تصدیقی هستن. اون چی کجاست؟ اون وقتی یکسی قیاس شکل اول دویم سیم چهارم و تمثیل استقرا قرار بگیرن، اونجا موصل علل مجهول تصدیقی شما میشن معلومات تصدیقی هست. تارتن معلومات تصدیقی شما موقوفن علیه موصل علل تصدیقند، موقوفن علیه قیاسند شکل اول، موقوفن علیه شکل دویم سیم قیاس و تمثیل استقرا هستن. اون کدامشونه؟ در چه وقت موقوفن علیه اونا هستن؟ وقتی است که اون تصدیقات شما تصدیقات معلومه بدیهیه باشد، ضروری مطلقه باشه، دامه مطلقه باشه، منتشر مطلقه باشه، وقتی مطلقه باشه، از اون سری تصدیقات باشه. پس یه وقت همین معلومات تصدیقی هست، موصل علی المجهول تصدیق هستن، اون وقتی است که قیاس قرار میگیره، میشد قیاس. یه وقت موقوفن علیه قیاسات هستن، اون وقتی که ضروری مطلقه باشد و دائمه مطلقه باشد و خود قضایا باشد. خب و منطقی بحث میکند از این معلومات تصوریه من حیث یتوقف علیها الموصل علی التصور، گاهی از این حیث بحث میکند که چون موقوفن علیه موصل علی التصورند، موقوفن علیه معرفند. ها چه وقت موقوفن علیه معرفند که معرف موصل علی التصور مجهوله؟ ککونی ها مثل بودن این معلومات تصوریه کلیتن و جزئیتا، نه جزئی حقیقی، جزئی اضافی بگیرید، و جزئی حقیقی معرف واقع نمیشه، موقوف علیه معرف نیست. زید معرف رو از زید و امر تشکیل نمیدن، از انسان و حیوان تصور کلی. جزئی را جزئی اضافی بگیرید، این جزئی حقیقی جزئی حقیقی نیست. این جزئی را یا من باب مقابله انداخته برای اینکه کلی رو درک بکنیم، یا مرادش از جزئی جزئی اضافیه، ولی جزئی حقیقی نه معرف واقع میشه نه موقوف علیه معرف، هیچ. زید دیگه که کون معلومات تصوریه شما چه وقت موقوفن علیه معرفن؟ اون وقتی که کلیه باشن، جزئیه اضافیه باشن، ذاتیه باشن یعنی جنس باشد برای شما، و عرضیه باشد یعنی عرض خاص و عرض عام باشن، و جنسن و فصلن جنس فصل باشند، اون موقع میشن موقوفن علیه معرف. تصورات وقتی معرفند موصل الی مجهول تصوری هم. ها وقتی که کلی و جنس و فصل و عرضی شدند موقوفن علیه خود معرف هم. یعنی اگه معرف میخواید تشکیل بدی از این سریشون باید باشد. این مال بیان عرض ذاتی بودن معلومات تصوریه، من معلومات تصوریه که موضوع علم منطقن و منطقی ازشون بحث میکند، از این حیثشون بحث میکند، از حیث موصل بودنشون و موقوفن علیه موصل بودنشون بحث میکند که اینها عرض ذاتی تصورات شما هستند. تصدیقات چطور؟ که موضوع علم منطق شماست. و من حیث انها یتوقف علیه الموصل و علی تصدیق، ها منطقی بحث میکند از معلومات، معلومات قضایای معلومه، منطقی بحث میکند از معلومات و قضایای معلومه. من حیث انها، اینم دو حیث دارد، من حیث انها از حیث این که اون معلومات اون قضایای معلومه شما، یکیش این است که یتوقف علیها الموصل الی التصدیق، یکیش این است که موقوف است بر اینها الموصل الی التصدیق. موصل الی التصدیق، تصدیق یعنی تصدیق مجهوله. موصل الی التصدیق مجهول اگه گفتی چیه؟ حجت و اقسام حجت. بحث از تصدیقات معلومه میکنیم، از این هست که حجت و اقسام حجت موقوف بر این تصدیقات معلومه است. با همه هم در منطقه هم اکثر هم بحث میکنیم از این، بله، حجت ها هست. قیاس و تمثیل استقرار که از عوارض تصدیقات معلومه شما میشه. این یک هست. حالا این توقف هم که موصل علی تصدیق که حجت و اقسام حجت باشد، اینا موقوفند بر معلومات تصدیقیه، این توقف حجت و اقسامش بر معلومات تصدیقیه دو جوره، دو جور تصدیقات معلوم، دو جور موصل علی تصدیق. به من توجه کنید تا گیج نشید در چیز این عرض کنم. حجت
موقوف است بی حجت، یعنی قیاس تمثیل استقراء. قیاس تمثیل استقراء موقوف است بر یک سلسله معلومات. خب بر یک سلسله معلومات، قیاس شکل اول موقوف است بر یک سلسله معلومات، یک توقف دارد قیاس شکل اول یا دو یا سه یا چهار، همه تمثیل استقراء همه. این موصل علی تصدیق بهش میگن، این قیاس شکل اول، این موقوف است بر یک سری معلومات. خب قیاس شکل اول که موقوف است بر یک سری معلومات، موقوف بر کیه؟
بر صغراست، بر کبرا.
اینطور نیست؟ شکل اول مگه مرکب از صغرا و کبرا نیست؟ صغرا و کبرا کیان؟
دو تا تصدیق.
پس آقا موصل علی تصدیق شما موقوف است بر دو تا تصدیق. این توقف قیاس شکل اول بر دو تصدیق معلوم، این توقف نزدیکی است یا دور؟
نزدیک.
قیاس شکل اول موقوف بر صغرا و کبرا،
یه چیزی بین صغرا و کبرا و شکل اول فاصله یا زنه،
شکل اول یعنی صغرا و کبرا. پس توقف شکل اول بر صغرا و کبرا توقف نزدیکه. یه وقت توقف این قیاس شکل اول شما بر معلومات توقف بعیده. توقف بعید بر کی دارد؟ توقف بعید دارد بر موضوع محمول صغرا و کبرا شما. صغرا شما که یک تصدیقه چی داره؟ یه موضوع دارد، یک محمول. قیاس
وقوع بر این موضوع محمول صغرا است، این توقف
توقف بعیده.
پس قیاس
موقوف بر
صغرا و کبرا است،
توقف قریب
و موقوف بر موضوع صغرا و موضوع کبرا که تصورات اولیه باشه توقف بعید دارد.
پس موصل علی تصدیق
متوقف است بر
بر یک معلومات، ولی تارتا متوقف بر معلومات قریب است یعنی خود تصدیقات، و تارتا متوقف بر معلومات بعید است یعنی موضوع معمول تک تک تصدیق. اینی میخواد بگد تو قالمون دید. ولی و من حیث انها، یعنی منطقی بحث میکند از این معلومات
که موضوع علم منطقش هستن،
من حیث انها یتوقف علیها، از حیث این که این معلومات موقوف است بر آن، الموصل الی تصدیق یعنی قیاسات شما،
اما توقفا قریبا یا توقف قریب
که کونها،
مثل بودن این معلومات شما قضیتن،
قضیه یعنی
صغرایی باشد،
و عکس قضیتی
یه عکس قضیه است اومده صغرا یا کبرا قرارش دادی،
و نقیز قضیتی
یه یک نقیز قضیه است درست کردی آورد تنظیمش کردی صغرا یا کبرا قرارش دادی،
و نقیز قضیتی اخرى
او بعیدن،
یه وقت نه موصل الی تصدیق شما که موقوف بر یک معلوماتی است توقفش توقف بعیده. توقف بعیدش کدومه؟
اونجاییست که موقوف بر موضوع معموله،
همونطور که موقوف بر خود صغرا و کبرا، صغرا و کبرا هم موقوف بر موضوع معمول هم، پس قیاس شما موقوف بر موضوع معموله، این میشه توقف بعید. او بعیدن که کونه ها،
مثل بودن این معلومات موضوعاتن، موضوعات صغرا و کبرا،
و معمولاتن، معمولات صغرا و کبرا. و سلام علیکم و رحمت الله.